صدای آمریکا.
با تقدیم سلام دوباره، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری ساعت به امید ساعتش و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که حفیظ آصفی به توجه میرساند.
سلام، شب همه شما بخیر. رئیس جمهور افغانستان ایجاد حکومت موقت را طرح ناکام و ساخته شده در بیرون از افغانستان دانسته و گفته است که این طرح در افغانستان کارایی ندارد. آقای غنی در دیدارش با جوانان ولایت های هلمند، کندهار، زابل و اروزگان گفته است آنانی که از مردم حراس دارند حرف از ایجاد حکومت موقت میزنند. این نشست با دور از حضور رسانه ها برگزار شده و ریاست جمهوری روز شنبه در اعلامیه به نقل از آقای غنی نگاشته است رئیس جمهور آینده افغانستان را افغان ها انتخاب میکنند. اسلام آباد، تهران و مسکو حق انتخاب او را ندارند. در یک عملیات نیروهای امنیتی در غزنی جمعه شب 11 طالب کشته و 10 تن دیگر دستگیر شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید 11 طالب مسلح شب گذشته در یک عملیات هوایی نیروهای ائتلاف در روستاهای آشقوال و جویچار ولسوالی اندر کشته شدند. آقای نوری همچنان تایید میکند که 10 تن دیگر نیز شب گذشته به اتهام عضویت با گروه طالبان از روستای مکروی ولسوالی اندر این ولایت در یک عملیات نیروهای کماندو دستگیر شده و برای تحقیقات بیشتر به کابل منتقل شده اند. سخنگوی والی غزنی ادامه میکند که در این سلسله عملیات به مردم ملکی و نیروهای امنیتی کشور هیچ آسیبی نرسیده است. طالبان تا حال در این موارد ابراز نظر نکردند. یک سروی تازه انجام شده در 34 ولایت افغانستان نشان می دهد که بیش از 90% مردم افغانستان صلح با طالبان را به برگزاری به موقع انتخابات ترجیح می دهند. دو رسانه ملی که این سروی را انجام دادند گفتند که هدف آنان بازتاب دیدگاه مردم در مورد برگزاری انتخابات و صلح با گروه طالبان است. آریانا نیوز، رسانه محلی افغانستان و نی اداره حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان به طور مشترک این نظرسنجی را در 34 ولایت افغانستان انجام دادند. سروی کنندگان مجموعاً با 5379 نفر مصاحبه کردند. در این نظرسنجی در پاسخ به اینکه آیا صلح می خواهید 98.2% گفتند که خواهان صلح هستند و در پرسش دیگر در مورد برگزاری مواقع انتخابات ریاست جمهوری 92.7% گفتند که طرفدار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ تعیین شده آنند، اما 7% با برگزاری انتخابات مخالفت کردند. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نامه به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده و در آن خواستار توجه این شورا به تهدید هند در قبال پاکستان شده است. آقای قریشی در این نامه هشدار داده که تهدید هند در برابر پاکستان امنیت منطقه را با چالش روبرو خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که تصمیم وی مبنی بر بجا گذاشتن شمار اندک از سربازان آمریکایی در سوریه و معنای عقبگرد از خروج کامل نظامیان آمریکایی از سوریه نمیباشد. در پی احتمال شکست گروه داعش در سوریه، رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه دسامبر سال گذشته خروج کامل نیروهای آمریکایی را از سوریه اعلام کرد. در حال حاضر حدود 2000 نیروی آمریکایی در سوریه مستقر بوده و نیروهای ضد حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را حمایت می‌کنند و در عین حال بر ضد تندمان داعش نیز مبارزه می‌کنند. تصمیم رئیس جمهور ترامپ با مخالفت بسیاری از سناتوران در کانگرس روبرو گردید. جیم متیس وزیر دفاع وقت ایالات متحده به خاطر مخالفتش با این تصمیم رئیس جمهور ترامپ از سمتش استعفا داد. یک هیئت بلندپایه چینایی به رهبری لیو ها معاون صدراعظم چین روز جمعه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید دیدار کرده و در خصوص زمینه سازی دیدار رئیس جمهور آمریکا با همتای چیناییش بحث و تبادل نظر کردند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
تازه ترین دور گفتگوهای تجارتی میان چین و ایالات متحده جهت رفع اختلافات بر سر افزایش تعرفه های گمرکی روی کالاهای وارداتی میان دو کشور با حضور هیئت چینایی در واشنگتن آغاز گردیده و قرار است امروز شنبه و فردا یک شنبه نیز ادامه یابد. رئیس جمهور ترامپ می گوید که وی انتظار دارد به زودی با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ملاقات نموده و بر سر یک توافقنامه تجارتی و یک نتیجه نهایی برسد. ایالات متحده و چین تعرفه های گمرکی را بر کالاهای تجارتی دو کشور وضع کرده است که ارزششان به میلیاردها دلار می رسد. اداره رئیس جمهور ترامپ همچنان تهدید کرده است که تعرفه های جدید گمرکی را بر صادرات بیش از 500 میلیارد دلار اموال صادراتی چین به امریکا وضع کند. رئیس جمهور ایالات متحده همواره میزان تجارت جهان با کشورش را غیر عادلانه خوانده و در کنار وضع مالیات بر اموال چین بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از کانادا، مکزیکو و اتحادیه اروپایی نیز مالیات وضع کرده است.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. عمر البشیر رئیس جمهور سودان پس از انحلال حکومت و اعلام حالت اضطراری یک ساله در آن کشور امروز صدراعظم جدید آن کشور را معرفی کرد. رئیس جمهور البشیر که در سال 1989 میلادی به قدرت رسید گفته است که در حال حاضر قصد تغییر قانون اساسی آن کشور را ندارد. بر اساس قانون اساسی سودان وی میتواند برای سومین بار خود را برای ریاست جمهوری آن کشور نامزد کند. از 19 ماه دسامبر سال گذشته میلادی سودان شاهد مظاهرات گسترده علیه البشیر بوده است. این مظاهرات پس از آن صورت گرفت که مواد خوراکی در آن کشور با کمبود مواجه شد و در عین حال قیمت مواد اولیه افزایش یافت، وضعیتی که موجب اعتراضات علیه حکومت عمر البشیر شد. عمر البشیر متهم به نسل کشی و سایر جنایات جنگی نیز می باشد. در اثر برخورد غیر نظامیان با نیروهای امنیتی ونزوئلا در نزدیکی مرز برزیل روز جمعه کم از کم 2 نفر کشته و بیش از 10 نفر دیگر زخمی شدند. شهر بیشتر از سحر عظیمی.
شاهدان گفتند که این برخوردها پس از آن صورت گرفت که اعتراض کنندگان بر ضد تلاش‌های نیکولاس مادورو رئیس جمهور آن کشور برای جلوگیری از ورود کمک‌های بشری به داخل ونزوئلا شد. خوان گویدو رئیس جمهور موقت ونزوئلا که از حمایت ایالات متحده برخوردار است، با وجود تهدید نیروهای نظامی آن کشور تعهد کرده است تا کمک‌های بشری را تو روز شنبه وارد آن کشور کند. ایالات متحده آمریکا نخستین کشوری بود که خوان گویدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا بر رسمیت شناخت و پس از آن 50 کشور دیگر به شمول کشورهای عضو اتحادیه اروپایی آقای گویدو را به حیث رئیس جمهور موقت آن کشور بر رسمیت شناختند.
ادامه خبرها. مایکل سیسون سفیر ایالات متحده در هایتی گفته است که آمریکا از جوونل مویز رئیس جمهور هایتی حمایت می‌کند و این سخنان را در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا ابراز داشته و افزود که با وجود حمایت از رئیس جمهور آن کشور ایالات متحده میانجیگری را برای حل اختلاف سیاسی در هایتی به عهده مردم آن کشور می‌گذارد. اظهارات سفیر ایالات متحده پس از آن صورت گرفت که در بیش از 2 هفته به این سو مظاهرات گسترده در سراسر آن کشور علیه رئیس جمهور مویس ادامه داشته و مظاهره کنندگان خواستار برکناری وی شده اند. از طرف دیگر 5 شهروند آمریکایی به خاطر حمل سلاح‌های پیشرفته در مرکز شهر پورتوپرنس پایتخت هایتی دستگیر شده بودند. آنان به ایالات متحده بازگردانده شدند. بر اساس گزارش‌ها این افراد در ایالات متحده به اتهام حمل سلاح محاکمه نخواهند شد. و خبر آخرین که مقام ها در شمال شرق هند می گویند که کم از کم 93 نفر در اثر نوشیدن مشروبات الکلی که به طور غیر قانونی تهیه شده بود جان باختند و حدود 200 نفر دیگر در شفاخانه بستری شدند. وضعیت پیش آمده کارمندان شفاخانه ها را دست و پاچه کرده است. به گفته مقام های هندی سالانه 100 نفر در آن کشور به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی ارزان قیمت که به طور غیر قانونی تولید می شود جانهایشان را از دست می دهند. حدود 2 هفته قبل نیز بیش از 100 نفر در شمال هند به دلیل نوشیدن الکل ملوث با متانول جانهایشان را از دست دادند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. مقامات در واشنگتن در برابر گزارش‌های مبنی بر اینکه ممکن رابرت مولر مشاور خاص گزارش تحقیقات روسیه را در چند روز آینده تکمیل کند نگران هستند. بعد از 2 سال تحقیقات و شمار زیادی از محکومیت‌ها اقرار به جرم افراد، نزدیکان و کمپاینرهای رئیس جمهور دونالد ترامپ، اکنون گزارش در مورد تحقیقات مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میتونه که برای ترامپ و کشورها در وایی کشور در کل اثرات را بر جا داشته باشد. جیم مالون خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
از میان کسانی که در تحقیقات روسیه در دام افتیدند، مایکل فلین مشاور امنیت ملی سابقه، پاول منافورت رئیس سابق کمپاین‌های انتخاباتی ترامپ و مایکل کوهن وکیل مدافع شخصی او می‌باشند. اما رئیس جمهور ترامپ به طور مرتب این تحقیقات را مردود خوانده است.
There was no collusion whatsoever. There never has been. The last thing I want is help from Russia.
هیچ نوع تبانی در کار نبوده، هیچ گای نبوده است. آنچه من از روسیه خواهان آن نخواهم بود کمک در کمپاین است.
وقتی رابرت مولر نتایج تحقیقات خود را تکمیل کند، او گزارش خود را به ویلیام بار، لوی سرانوال جدید تقدیم خواهد کرد. رئیس جمهور میگوید که این مربوط به لوی سرانوال است تا تصمیم بگیرد که به چه اندازه از این گزارش را در معرض دید امریکایان قرار میدهد.
این کاملا مربوط به لوی سرانوال خواهد بود. او مرد خوب است، مرد خوبی که به کشور احترام میگذارد، به وزارت عدلیه احترام میگذارد. از این سبب این کاملا به او مربوط است.
سناتور دایان فنستاین، دموکرات از کالیفرنیا، در مورد گزارش مولر از ویلیام بار، لوی سرانوال، در جریان اجلاس تاییدیش سوال کرد.
Will you commit to making any report Mueller produces at the conclusion of his investigation of
آیا شما هر گزارشی را که مولر در پایان تحقیقات خیش تهیه کند آن را در اختیار کنگره و یا مردم قرار می دهید؟
ویلیام بار در جواب سناتور فنستاین گفت:
As I said in my statement, I am going to make as much information available as I can consistently.
طوری که من در اظهاراتم گفتم، من تا جایی که برای مقدور است و بر مبنای مقررات مشاور خاص باشد، آن را در معرض دید قرار خواهم داد.
من حیث بخشی از تمام محکومیت ها و اقرار به جرمی که در نتیجه تحقیقات روسیه به میان آمده است، امریکایی ها به مولر نگاه خواهند کرد تا پاسخ سوالاتی را بدهد که هسته اصلی این تحقیقات می باشد. این مطلب را دگ سپنسر، تحلیلگر امور حقوقی، بیان داشت.
Although there was a connection between the campaign and Russian activities,
آیا کدام ارتباط بین کمپانی انتخاباتی ترامپ با فعالیت‌های روسیه موجود است و یا خیر؟ سوال دیگر مربوط به این خواهد بود که آیا شخصاً خود رئیس جمهور ترامپ کدام نوع ارتباط داشته است؟
یک چیز نامعلوم دیگر این خواهد بود که آیا ترامپ گوشیده است تا در تحقیقات روسیه مانع تعمیل عدالت شود؟ الین کامارک از بروکنز انستیتوت میگوید:
It's getting closer and closer and closer to the president. And I think the question on everybody's mind.
مسائل برای رئیس جمهور نزدیک و نزدیکتر می شود. اکنون سوال در ذهن مردم پیدا می شود که آیا این جریان تا به خود رئیس جمهور هم می رسد یا نه؟
جان فورتیر از مرکز پالیسی دو حزبی می گوید که اثرات سیاسی گزارش مولر برای رئیس جمهور می تواند خیلی عظیم باشد.
If it's very damaging for the president, all bets are off. But if it's something like what we've seen now, one could imagine both sides.
برای رئیس جمهور خیلی صدمه خواهد رسید، اما طوری که ما تا حال دیده ایم آنچه می توان تصور کرد این است که تمام جوانب آنچه باور دارند مطمئن هستند.
حدس و گمان ها در مورد گزارش مولر برای ماها در جریان است. کشور خواهان آن است تا نتیجه گیری واقعی را ببیند. لری سباتو از پانتون ویرجینیا می گوید:
Probably the best advice is don't pay attention to anything that pundits say because the people who know aren't talking and the people who are talking don't know.
شاید بهترین مشوره این باشد با آنچه که مقامات میگویند واقع نگذارید. مردمی که آن را میدانند سخن نمیزنند و مردمانی که سخن میزنند نمیدانند.
ولی آنچه را میتوان پیش بینی کرد این است که این گزارش ممکن تأثیرات زیادی بر رئیس جمهور و کشور هر دو داشته باشد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، حداقل دو نفر غیر نظامی در ونزوئلا کشته شده و ده ها تن دیگر در جریان یک درگیری با نیروهای امنیتی در نزدیکی سرحد با برزیل زخم برداشتند. شاهدان عینی گفتند که مردم علیه اقدامات رئیس جمهور نیکولاس مادورو در حال دست به اعتراض زدن که مانع ورود کمک های بشر دوستانه به آن کشور شده است. همکار ما لیلما حبیب عظیمی با شرح بیشتر در این مورد.
خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا در کوکوتا که در مرز با کولومبیا واقع شده اعلام کرد که کمک های بین المللی از طریق کشورهای عضو اوپک برای کاهش کمبود مواد غذایی و طبی صورت خواهد گرفت. گوایدو در حالی که رئیس جمهور کولومبیا و رئیس جمهور چیلی حضور داشتند، موضع خود را مبنی بر آغاز و افتتاح ورود کمک ها از طریق مرزهای کشورش به داخل ونزوئلا اعلام کرد.
امروز مردم ونزوئلا و تمام دنیا برای کمک به این کشور به کولومبیا آمدند. آنچه که دولت ونزوئلا گفته است آنچنان نیست. باید بحرانی را که ما خلق نکرده ایم درک کنیم و مردم ونزوئلا، رؤسای جمهور و دوستان در مطبوعات بین المللی همه در مقابل دیکتاتوری مقاومت میکنند.
و اما تنش‌ها در امتداد مرز کولومبیا با ونزوئلا زمان بیشتر شد که مساعدت ها به منظور کاهش کمبود مواد غذایی و طبی و روز جمعه با برگزاری یک کنسرت در حمایت از مساعدت ها به ونزوئلا با موسیقی امراه شد. ریچارد برانسون، میلیاردر بریتانیایی، از کمک رسانی به ونزوئلا در شهر مرزی کولومبیا حمایت نمود، جایی که او و 35 هنرمند امیدوار بودند که برای کمک غذایی و کمک های طبی 100 میلیارد دلار به این مساعدت ها افزایش بخشند.
ما با شور و شوق مردم ایالت تاچیرا و هنرمندان را که در اینجا جمع شدند همراهی میکنیم. اینها افرادی هستند که صلح را تایید میکنند، برای صلح آواز میخوانند، برای برادری، نه برای جنگ، نه برای مداخله در سرزمین بولیویایی ها، نه برای تحریک این رویداد فرهنگی، بلکه با عملیات پیچیده علیه کشور تلاش میکنند.
در همین حال طی درگیری های مردم با نیروهای امنیتی ونزوئلا، یکی از اعضای یک قبیله کشته و چندین تن دیگر که برخلاف دستورهای نیکولاس مادورو کمک های بشر دوستانه را از مرز با برزیل عبور می دادند، طی این درگیری ها زخم برداشتند. رهبران محلی گفتند که حداقل 15 تن دیگر صدمه دیدند، هرچند گزارش های بعدی این رقم را تا 22 تن می رساند. رهبران محلی گفتند که حداقل 15 تن دیگر صدمه دیدند، هرچند گزارش های بعدی این رقم را تا 22 تن می رساند. رهبران اردو را متهم به شلیک گلوله های رابری و گاز اشکاور می کنند.
در اینجا ما ابزار و لوازم لازم را برای مراقبت از بسیاری افراد نداریم، زیرا حدود 15 نفر مجروح شده بودند، یک تعداد هم نسبت به برداشتن زخم های شدید هلاک شدند.
با این حال وزیر امور خارجه ونزوئلا بروز جمعه تأکید کرد که اردو هرگز دستور به آتش کشیدن غیر نظامیان را نمی داشته باشند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می دهید. یک سروی تازه انجام شده در 34 ولایت افغانستان نشان داده که بیش از 90% مردم افغانستان سال با طالبان را برگزاری انتخابات در آن کشور ترجیح دادند. دو رسانه محلی که سروی را انجام داده گفتند که هدف آنان بازتاب دیدگاه مردم در مورد برگزاری انتخابات و صلح با گروه طالبان بوده است. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
آریانا نیوز، رسانه محلی افغانستان و نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان مشترکاً این نظرسنجی را در 34 ولایت افغانستان و در مصاحبه با 5379 تن تهیه کردند. در این نظرسنجی در پاسخ به اینکه آیا صلح می خواهید، 98.2% اشتراک کنندگان گفتند که خواهان صلحند و در پرسش دیگر در مورد برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری 92.7% گفتند که طرفدار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ تعیین شده آنند، اما 7% با برگزاری انتخابات مخالفت کردند. اما زمانی که در این نظرسنجی از اشتراک کنندگان پرسیده شده که میان صلح و انتخابات کدام یک را ترجیح می دهند، بیش از 90% به صلح با طالبان رای دادند. عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نی، دیدبان حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، در جریان اعلام این سروی به خبرنگاران گفت:
وقتی گفتیم صلح را میخواین یا انتخابات را، 90.2% گفت که در میان انتخابات با صلح ما صلح را میخواین، که 4852 نفر. وقتی گفتیم انتخابات یا صلح را میخواین، 429 نفر که 8.0 دقتش است، 8% افراد گفتن در میان صلح و انتخابات، انتخابات را ترجیح. 24 نفر هم گفت همزمان هم صلح میخواین و هم انتخابات، یعنی 0.4%.
از میان 5379 تن که در این سروی با آنان مصاحبه شده، 1499 تن در کابل، 378 تن در ننگرهار، 356 تن در هرات، 356 تن در غزنی و بقیه در ولایات دیگر بودند. هدف از راه اندازی این نظرسنجی دریافت دیدگاه مردم در مورد صلح و انتخابات خوانده شده است. شریف حسنیار، رئیس آریانا نیوز، به خبرنگاران گفت:
نیازمند است مردم که بفهمند چگونه باشه، چرا رقم اکسال مردم میخواید، با کدام میار اکسال میخواید، همش به این سروی که ما انجام دادیم بدون شک هم آمده.
احمد ولید جویا، یکی از شهروندان کشور، به صدای آمریکا گفت که از میان صلح و انتخابات صلح را ترجیح می‌دهد، اما صلحی که پایدار باشد و توأم با رفاه اجتماعی.
ما خواهان صلح به این خاطر هستیم که هر زمانی که صلح آمد و ما شاهد صلح بودیم در کشور، بیشک که ما میتونیم زمینه های بعدی مثل انتخابات برگزار کنیم و در این بتونه که تمام مردم افغانستان در هر جایی که هستن، ولایت، ولسوالی، قره و قصاباتی که وجود دارن، میتونن که خوبتر حتی انتخابات برگزار کنن.
حکومت افغانستان بارها گفته که برگزاری انتخابات به مذاکرات صلح ربط ندارد و برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده خط سرخ حکومت است. مقام های افغان تعویق انتخابات ریاست جمهوری را برای رسیدن به صلح عقب گرد میدانند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، در گزارش این بخش برنامه سخنگوی رئیس جمهور میگوید که مطابق قانون جدید انتخابات افغانستان، فهرست 84 تن از افراد واجد شرایط برای عضویت در کمیسیون های انتخابات که در آن 14 تن خانم ها می باشند، از سوی احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات افغانستان تهیه شده است و تا روزی دیگر 18 تن از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری برای گزینش 14 تن رای می دهند و در هفته جاری این پروسه نهایی گردیده و کمیشنران جدید به کارشان آغاز می کنند. در این حال نهادهای ناظر ادعا دارند که از جمله 15 تن افرادی که از سوی جامعه مدنی معرفی شدن، از فلتر 3 مرحله عبور کرده و دارای تجارب خوب و واقعا بی‌طرف می باشند. باید در گزینش افراد به عنصر بی‌طرفی توجه جدی صورت بگیره و افراد معرفی شده از سوی احزاب نمی توانند که بی‌طرف باشند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنویم.
مقامات در ریاست جمهوری میگویند که مرحله تهیه فهرست افراد واجد شرایط برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی که مطابق به قانون جدید انتخابات احزاب سیاسی رسمی و ثبت شده در وزارت عدلیه و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات معرفی نمایند تکمیل شده است و تا کنون 84 تن افراد واجد شرایط به شمول 14 خانم از سوی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی معرفی شدند و در طول هفته جاری این پروسه نهایی می‌گردد. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در هفته آینده کمیشنران جدید به کار خود شروع خواهند کرد.
باز 18 نفر از کاندیدای ریاست جمهوری تمام شدن. من بر از این لیست 14 نفر رای میتن که 7 نفر بر کمیسیون مستقل انتخابات مینیس کمیشنر میدن، 5 نفر بر کمیسیون شکایت انتخاباتی و 2 نفر مینیس رئیس دارالانشای اردو کمیسیون، یک بر کمیسیون شکایت و یک بر کمیسیون انتخابات میره. که امیدواری است که انشالله در طول هفته یا هفته آینده در شروعش همین پروسه نهایی شود و کمیشنرهای جدید به کار خود آغاز کنند.
آقای چخانسوری به ادامه گفت که تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و ولسوالی ها تغییر نمی کند و تقویم مفصل را کمیشنران جدید اعلان می کنند. ولی تاریخ برگزاری انتخابات که قبلا اعلام شده است هرگز تغییر نمی کند و حکومت تمام آمادگی ها را چه امنیتی باشد و چه بودجوی و لوجستیکی اتخاذ نموده است. سخنگوی ریاست جمهوری به نگرانی ها در مورد افتتاح پارلمان جدید که با وکلای قبلی خواهد شد یا وکلای جدید و نامنتخب پاسخ داد و گفت:
پارلمان جدید رئیس جمهور افتتاح میکنن، با اعضای جدید پارلمان کمیسیون کار خودش رو سرعت ببخشن، نتایج اعلان شود و وکیلای جدید پارلمان نماینده مردم افغانستان در پارلمان بن و رئیس جمهور او پارلمان باز افتتاح میکنن. با اعضای گذشته نه، با اعضای جدید پارلمان افتتاح میشه.
وقتی در مورد افراد معرفی شده از سوی جریان های سیاسی پرسیدیم، اکثریت گفتند آنها افراد شایسته و دارای تجارب را معرفی کردند. باید رئیس جمهور به توانایی های افراد توجه جدی داشته باشد. فضل غنی حقمل سخنگوی حزب اسلامی به رهبری حکمتیار که در وزارت عدلیه هنوز ثبت و راجستر نیست، پذیرفت که حزب اسلامی یک تن از افراد متخصص را که عضویت هیچ جریان سیاسی را ندارد معرفی کرده است. آقای حکمل خصوصیات فرد معرفی کرده حزب را این گونه بیان کرد:
حزب اسلامی افغانستان یا فعال متخصص تکنیکی
یا بله، حزب اسلامی یک فرد فعال متخصص و تکنیکی را که دارای تجارب کاری 15 ساله در ادارات مختلف ملی و بین‌المللی است به عنوان نامزد معرفی کرده است که عضویت هیچ جریان سیاسی را ندارد مگر به ارزش‌های اسلامی و ملی متعهد است. نهادهای ناظر انتخاباتی مرتبط به انتخابات هم گفتند که آنها 15 تن از افراد متخصص و تکنیکی و بی‌طرف را که شامل 5 زن می‌شود معرفی کردند. محمد نعیم ایوب‌زاده رئیس اداره نهاد انتخاباتی موسوم به تیفا گفت که افرادی را که نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات معرفی کردند همه افراد شایسته و بی‌طرفند.
افرادی که از آدرس ما رفته 15 نفر بدون شک ما رضایت هم داریم و از طریق یک فیلتر شفاف انتخاب کردیم. به 3 مرحله شارلس شدند و بالاخره 15 نفر انتخاب شدند. اینا افراد شایسته هستند.
آقای ایوب‌زاده پیشنهاد داشت که حکومت یا بخصوص ارگ ریاست جمهوری باید بیشتر تلاش بکند که حداقل افرادی را که نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات معرفی کردند به دلیل مسلکی بودن و بی‌طرف بودنشان ترجیح بدهد و افرادی را که احزاب سیاسی معرفی کردند آنها نمی‌توانند بی‌طرف باشند و یا با بی‌طرفی وظایف انجام بدهند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما برنامه های مختلف رادیو آشنا صدای آمریکا را میتونین که روی وبسایت صدای آمریکا دنبال کنین. از وبسایت رادیو آشنا صدای آمریکا، همچنان فیسبوک رادیو آشنا صدای آمریکا که هر برنامه که نشر میشه دوباره بازپخشش شما میتونین که در روی صفحه اینترنتی ما ببینین و همچنان برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همه روزه از ساعت 5 الی 7 صبح روی عین موج نشر میشه و بعد از برنامه های رادیو صبحگاهی رادیو آشنا برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام نشرات داره و که بعد از هفته شام ما دوباره روی خط برنامه های لایف میاییم. خب شنونده های محترمی بود برنامه خبری ای ساعت که تقدیم شما شد. با امید صحت و سلامتی شما شب خوش و آرام در پیش داشته باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.